بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عرض کنم که حقایق دین را بالاخره باز هم باید با توجه به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در آورد، و خب فقها ما رضوان رود بر روحشون باد، اینها به خصوص اونهایی که قریب عصر به عصر ائمه بودند، اینها تقریبا لسان روایات و ائمه را بهتر می‌فهمیدند که بالاخره مجموعه این کلمات اینها بعضی را با بعضی قرینه قرار می‌دادند و می‌فهمیدند. یه مطلبی مرحوم آیت الله بروجردی داشت که ایشون می‌فرمود یه چیزهایی در همون اعصار اول قرن مثلا دوم و سوم هجری متلقی بین مردم شیعه تلقی به قبول شده بود. این گونه اموری که متلقای بالقبول بود، ایشون می‌فرمان کشف عظیم می‌کنه که فرمایشات ائمه و اصل دین همون بوده که در بین شیعه هم همه متلقات بالقبول قرار می گرفت. لذا می فرمان اون اموری که در عصر غیبت صغرا و یا عصر ائمه متلقات بالقبول بود، اونها اصول مسلم هستند که باید اونها را پذیرفت ولو روایتی برخلاف اینها باشه. ولیکن اگر بنا شد که امری به صورت فرعی از اون اصول بعدن در آمده باشه، که معمولا مرحوم شیخ طوسی اولین کتابی که در فروع نوشت کتاب مبسوط بود، اونها جای قیل و قال و استنباط داره، و الا اون اموری که در از خود ائمه تلقی به قبول شده بود، اونها را نباید درشون چون و چرا کرد. و اگر این امور ثابت باشه، دیگه شهرت بین قدما قطعا یکی از موارد تلقی به قبول و بلکه حجیته. حالا با توجه به این روایات باب عجیبه که شدیداً متفاوت و مختلفه، برخی از روایات ازشون استفاده میشه واقعاً حرمت اکل ذبایح اهل کتاب، و برخی ازشون استفاده میشه جواز ذبایح اهل کتاب در صورتی که اسم خدا را ببرند و نام خدا در کلامشون ذکر بشه، کاملا استفاده میشه که در این صورت جائزه، هیچ گونه استثناء و الا و غیر ذالکی هم در کلمات نیامده. طبعا این دو دسته در کمال اختلافند. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب می‌فرماید که باید به روایات مانعه عمل کرد، برای اینکه روایات مانعه اکثر بانچه که دلالت به نهی کرده زیادتره، و نمی‌شود به خاطر روایات کمتر از اون روایات اکثر دست برداشت. بعد در مرتبه دوم می‌فرمایند که بچه دوم در این روایات مجوزه حمله بر تقیه است، از اونجا که عامه قائل شده بودند به جواز ذبایح اهل کتاب، فمن اون روایاتی هم که وارد شده در جواز حمله بر تقیه میشه. خب این نظر مرحوم شیخ الطائفه و این انسان بزرگواره. حالا ما در قبالش خب روی مبنای استاد خویی میگه همین انقدر نام خدا برده بشه ولو یهود و نصارا که بمانه، مشرک هم اگر بود و در وقت ذبح نام خدا را برد این کافیه و ذبیحه بر این صورت حلال خواهد شد. خود خاطر این مبنایی که ایشون دارن که میگن شهرت جاور نیست و اون شهرتی را که موجب برای ترجیح یک روایت بر روایت دیگر میشه، اون شهرت در اینجا ثابت نیست و بلکه میخوان بگوین شاید آیات قرآن که گفته کلو مما ذکر اسم الله علیه، این مرجح روایات مجوزه باشه. اینجاست که ما یه مقداری گیر میکنیم. لذا به نظر ما آمدیم چند مطلبی را اول به عرضتون برسانم، بعد ببینید شما نظر شریفتون چیه. مطلب اول این است که بلاره نه یک آیه، آیات متعدد وارد شده در این که ذبیحه ای که نام خدا بر او برده نشود حرامه. این مسلم آیات در این رابطه هم زیاده که حالا من میخوانم این آیات را. در مقبالش هم فرموده اونی که نام خدا بر او برده شود کلو از او بخورید، محظوری درش نیست. در بین این آیات آیاتی است که میگه در مناسک شما، در مناسک وقتی که نام خدا را میبرید از این گوشت به معتر فقیر و امثال ذلک بپردازید. ولی در روایاتی هم وارد شده که در خصوص مناسک به دست یهود نصارا اگر دادید مجری نیست. خب مانعی نداره که این تخصیصی باشه که بله حلال است اضحیه مناسک در صورتی که ذابح مسلمان باشد و نام خدا را ببره، اما در غیر مناسک حج هر کسی که نام خدا را برد ولو یهود و نصارا باشه مجزیه. بر این ما من بال اول این آیات را بخوانیم، بعد برسیم به روایات که ببینیم چطوری می شود بین این روایات متخالف را جمع کنیم. طبعا می دانی که در مقام ترجیح اگر روایات متعارض شدن، اول روایتی که موافق کتاب الله است مقدم بر روایتی که مخالف باشه، دوم روایتی که مخالف با عامه است بر روایتی که موافق عامه است مقدمه، ترجیح سومی هم که ذکر کرده اند گفتن اونی که مشهور بین اصحابه خوز به مشتهر بین اصحابه. این سه مرجح را استاد خویی هم قبول دارند، اما مرجحات سندی از قبیل اوثق، افقه، امثال ذلک، اینها را مرحوم استاد میگفت شرائط در قاضی است و مرجحات در مقام قضاست، نه مرجحات در مقام اسناد روایات. حالا اول شروع کنیم به این آیات، ببینیم چی از آیات شما استفاده می کنید. خب اولین آیه ای که میخوام قرائت کنم این آیات در سوره مائده، کلوا مما امسکنا علیکم و اذکروا اسم الله علیه. اونی که سگها برای شما بگیرن و شما در وقت ارسال سگ بسم الله الرحمن بسم الله بگید، از این بخورید. حالا کافر از سگم بدتره. خب اینجا کلوا مما امسکنا علیکم تصریح میکنه اونی که سگهای معلم بگیرند برای شما حلال، منتها به شرطی که نام خدا را ببرید. آیه این آیه خب سوره مائده آیه چهارمه. آیه بعد فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. سوره انعام آیه 118 می‌فرماید که اون چه که نام خدا بر او برده بشود شما او را بخورید اگر مؤمنید. یعنی مؤمن میتواند از ذبیحه‌ای که بر او نام خدا برده شده نه شما ببرید، هر کی میخواد ببره. کلوا مما ذکر اسم الله علیه، اون چی که نام خدا بر او برده شده شما مسلمان ها او را بخورید. حالا میخواد اون شخص مسلمان باشه یا یهودی باشه یا نصرانی باشه یا سایر ملل. آیه بعد که باز در همین سوره انعام آیه 121 می‌فرماید لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. اونی که نام خدا برش برده نشده، باز ببینید هیچ صحبتی از ذابح نیست. اون ذبیحه‌ای که نام خدا بر او برده نشده از او نخورید و خوردن او فسق است و خلاف شرع. باز آیه دیگر عرض کنم که همین آیه هم در سوره انعام 145 می‌فرماید و انعامون بعد این نسل همون سوره انعام آیه 138 و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علی. می‌خورن شکر کنه حیواناتی که ذب شدن و نام خدا بر او برده نشده و گفتن این حلال، در صورتی که افتراء به خدا بستند. یعنی اگر نام خدا برده می شد افتراء نبود، اما با اینکه نام خدا برده نشده حکم بهلیت کرده اند افتراء علی الله. آیه دیگر او فسقا احل لغیر الله. خب این آیه در سوره انعام صفحه آیه 145 که می‌فرماید خداوند یه عده‌ای از چیزها را حرام کرده یا اون ذبیحه‌ای که به فسق برای غیر خدا نام برده شده، که عرض کنم که ذکر می‌کنه اونهایی را که ذبایحی که برای بت‌ها می‌کردند به همه حرامه، به یا محل لغیر الله. معنیش این که اگر که احلال شده باشه و ذبح شده باشه برای خدا این فسق نیست. آیه دیگر و ما احل لغیر الله، اینم با سوره مائده آیه سومه که می در اول آیه است. و باز ما لکم لا تأکلون مما ذکر اسم الله علیه، در مقام ملامت سوره انعام آیه 119 میگه چرا از اون چرا که نام خدا بر او برده شده شما بر خودتون حرام کردید و ملامت میکنه. یعنی نام خدا بردن موجب برای جواز و اکل و حلیت ذبیح است. دیگه نام نگرده، میخواد مسلمان بشه یا مسلمان نباشه. خب فضلا اگر ما بخواسته باشیم عند التعارض رجوع کنیم به کتاب الله، خب این آیات همه دلیل بر جواز در صورتی را که بر ذبیحه نام خدا برده بشه یا وقتی ارسال کلب معلم میکنیم نام خدا گفته بشه حلاله. دیگه نگفته میخواد اون کسی که نام میبره مسلمان بشه یا نباشه. عرض کنم که بله، یه سری آیات در خصوص حج وارد شده، اونجا میتونیم بگیم به این که وقتی که قید میکنه نام خدا را ببرید، یعنی حجاجی که میخوان مناسکشون را انجام بدن و یکی از مناسک عبارت از قربانیه، در اینجا میفرماد که قربانی کنید تقربا الالله. خب این معلوم میشه چون بس در مناسک حجه ناگزیر مقصود مسلمان ها هستن، قصدی به سایر مردم نداره. حالا این آیات هم که در مناسک وارشه من جمله این بل کلن جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. اتفاقا این آیه به نظر من دلیل بر اینه که هر جمعیتی را ما برایشون مناسکی قرار دادیم، من جمله شما مسلمان هم براتون مناسک قرار دادیم. حالا که مناسک قرار دادیم، یکیش هم اینه که وقتی که میخواید شما از گوشت حیوانات ارتزاق کنید باید ذکر نام خدا را بنبین. پس ببینید اول آیه میگه لکل امت جعلنا من سکن، برای هر امتی یک نسکی قرار دادیم لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، برای اینکه ما که به اینها حیوانات رو روزی کردیم اینها در مقام از کنم که ذیب کردن نام خدا را ببرند. باز اینجا برای از کنم که این آیات در مناسک وارد شده، اما اول آیه میگه لکل امت جعلنا من سکن، باز اختصاص به مسلمان ها نداره. اما آیات بعدش که فرمه والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. این در مقام حج میگه ما حیوانات بردن، یعنی به اصطلاح بدنه که مقصود شتره، شترها را قرار دادیم برای شما که اینها را ببرن در منا ذبح کنن، اینها از شعائر الله، شما نام خدا را در وقتی که طواف ایستادن نام خدا را بر آنها ببرید، وقتی هم که بعد نیزه زدید به گلوی اونها، وقتی افتادن روی زمین وذکروا اسم الله علیها صواف، اون وقتی که صافی ایستادن نام خدا را ببرید، فاذا وجبت جنوبها وقتی افتاد روی پهلو فکلوا منها از این بدن بخورید و بعد هم اطعام کنید به فقرا قانع و معتر. به همینطور آیه بعد لیشهدوا منافع لهم بذکر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم من بهیمت الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس و المسکر. خیلی خوب، این آیات همه دلالت داره بر اینکه باید برای حلیت نام خدا را برد، منتها آیاتی که در رابطه با مناسک وارد شده چون خطاب به مسلمینه، این دلالت بر این نداره که ولو اینکه کافر در عضهیه انگام بده، که اتفاقا در روایات هم هست که در مقام نسک بریدن ذبح کردن حیوان غیر مسلمان برای نسک کافی نیست. خیلی خوب، اما ما با این دسته کار نداریم. آیاتی که رسما به طور مطلق فرموده اگر نام خدا برده شد خوردن ذبیح حلاله، این آیات مطلق اسمی از این که باید ذابح مسلمان باشه نبوده. آری بلا اشکال از همه آیات استفاده میشه که نام خدا بردن لازمه. حالا این نام خدا بردن به چطور؟ حتی اگر این که از فرض کنی که رادی هم نام خدا برده بشه، یا مثلا شریطی بگذاریم، ضبط صوتی بگذاریم که در او گرگر بسم الله گفته میشه، یا دیوانه نام خدا را ببره، یا یه بچی بدون توجه نام خدا را ببره، کافیه؟ نه، کاملا اینم برمیاد که میگه لیذکروا اسم الله علیه، یا کلوا مما ذکر اسم الله علیه. از این کلمه علیه برمیاد که باید نام خدا را بر حیوان مذبوح برد، یعنی در وقتی که میخوایم ذبح کنیم نام خدا را ببریم، اونم ما ببریم، نه اینکه یک دیوانه‌ای که توجه نداره ببره، یا ضبط صوتی که هیچ توجهی به این نداره ببره. کاملا از لفظ علیه برمیاد که باید برای ذبح کردن حیوان نام خدا را برد بر این مذبوح. پس بنابراین دو مطلب روشنه: یک، اینکه نام خدا بردن در حلیت ذبیح قطعا دقیقه، و بعد هم نام خدا را به عنوان ذبح بردن دقیقه. پس اگر دیوانه ای، یا اینکه ضبط صوتی یا امثال ذلک نام خدا را بردن، این موجب حلیت نمیشه. بنابراین با کمال اسف الان یکی از اشتباهاتی که من شنیدم، انشاءالله اینطور نباشه، میگن در این مناطقی که از مرغ ها رو سر میبارن، ربط صوت اونجا گذاشته شده که گر بسم الله بسم الله میگه. نه دیگه، اون به درد نمیخوره، بلکه باید ذابح برای ذبح در وقت ذبح نام خدا را ببره. بله، اینجا یک عرض کنم تفسیری به عرضتون برسانم، اون اینه که حالا مثلا در زمان ما که 100 تا مرغ رو میخواد کنار هم بگذاره، این معنی نداره که به هر 100 تا مرغ که در آن واحد ذبح میشوند نام خدا را ببره کافی باشه. اما اینکه ضبط صوت نام خدا را ببره، مسلما این ضبط صوت علیه نیست، ذکر اسم الله علی المذبوح نیست. پس اینجا این مقدار ثابت شد. یک، چرا اینطوری که به من گفتن
نواریه داره میره، بعد بسم الله میگه به اون آخری که مخواه برسی که بسم الله گفته نمیشه.
اینطوری که به من گفتن اینطوری است که میگن این حیوانات سرشون رو توی از کنم آبهایی که چیز داره برق درش هست میزنن، این حیوان تقریبا بیهوش میشه. بعد میبینی 100 تا مرغ را لنگشون را آویزان میکنن، میره جلو یک جا مثلا از کنم بسم الله میگه، بعد میزنه تیغ میاد بالا، همه سرای این حیوانات را جدا میکنه. حالا اگر اینطور باشه، دیگه من نمیدونم، ما اگر اینطور باشه، بله؟ دستگاه زب میکنه. ما ببینید، ها یه مسئله بد نیست، حالا این چون اینجا فرمودید، یه مسئله ما سر حیوان را میبریم، بازم در حقیقت اون کار سر را میبره، منتها دست ما کار میکنه، با کار سر میبره. حالا اگر بنا شد که دست ما روی کلید میره و کلید باز میشه میاد روی گردن حیوان، این کافی نیسته؟ بعید نیست این کافی باشه، چون دیگه لازم نیست که حتما مباشرت در ذبح به وسیله دست ما باشه. اگر پس کنه، نه دیگه قبلش مرتب باشه. اینایی که الان رفتن در عرض کنم که این کشورهای خارج، برزیل، برای اینکه الان ایران از اونجا گوش میاره، این گوشار آقایینی که رفتن که من جمله این آقای عادلی ما رفته بود، میگفت که اینها را اول با شک الکتریکی از کنم حیوان را بیهس میکنن، بعد که بیهس کردن این حیوان روی نواری میره جلو، وقتی میره جلو همه هم طوری جلو میده که درست مقادیم رو به قبله، اون وقت اون قصا با کار سر اینها را میبره. حالا اگر برای بجای قصاب مثلا صد تا مرغ کنار هم گذاشته بشه و بعد همه هم رو به قبله قرار بگیرن، اون وقت یک مسلمانی بسم الله الرحمن الرحیم بگه و کلید بزنه، این کلید که زد بعد این از کنن چاقوی خاص بیه سر همه اینها رو جدا کنه با هم، این کافی نیست، بعید نیست این کافی باشه، چون بالاخره هم ذکر اسم الله شده به هم ذکر هم به وسیله مسلمان یا غیر مسلمان انجام شده. او نه، ما باید ببریم، ما به اون به ذابح باید نام خدا رو ببره. این
استفاده نمیشه، اراده ولی استفاده ممکنه بشه، با اراده کسی بسم الله بگه
آفرین
کافی نیست. خب اما حتما ذابح باید بسم الله بگه، اینم از آیه استفاده میشه.
خب اراده کی اراده کرده؟ ذات خود اراده کرده.
یه نفر اونجا واسه بسم الله شو بده ذابح کرد برده، آیه اطلاق داره از اینجا علیه اسم خدا بر اون برده بشه.
درسته، اما بسیار خوب، اما در مقام زه باید اسم برده بشه با اراده. نه اجازه بدی، وقتی که میگه کلو مما ذکر اسم الله علیه یا وذکر الله،
نه
خب لم یذکر، ذکر اسم الله علیه دیگه، شما قید علیه را سلاموش کنی بر این ذکر خدا بشه، یعنی اگر ذات صورت اینجا گذاشته این میگن چیز ذکر اسم الله.
اگر من نوعی که ذابه نیستم با استادم، اما موقعی داره ذکر میکنه دارم بسم الله میگم به قصد این که بر این مجبور باشه، از آیه کجا استفاده میشه کافی نیست؟
یعنی شما فهمید دیگری بسم الله بگه این آقا آن که شما اینو شد دیگه، ما فکرش نکرده بودیم که بله، اونی که حالا مخواستم عرض کنم این نکته بود که ما بگیم دیگری اگر نام برد ولی ذابح نام نمیبره، دیگری نام میبره، اون وقت این فرض کنید چطوری اون دیگری نام میبره که این ذابح ذبح کنه؟ حالا این را باید در بحث ذبح بحثش کرد. حالا محل شاهد ما فعلا ما در اون بحث ضعف اونجا بکار ندهیم، عمده محل بحث ما اینجا بود که از این آیات برمیاد که بالاخره نام خدا نبردن بلا اشکال موجب حرمته، اما نام خدا بردن که ذابح نام خدا را ببره ان ارادتن هم نام خدا را ببره، قید این که حتما باید مسلمان باشه از آیات شریف این قید بر نیامد، الا در مورد اضحیه‌ای که جزو مناسک حج، چون اینجا البته اینم باز نه این که قید کرده، چون خطاب به مسلمینه این نمیتوانه شامل حال غیر مناسک صاحب نسک بشه. خب این نسبت به عرض کنم حضورتون که آیات، خود در این آیات ملاحظه می‌فرمایید که اسمی از این که ذابح باید مؤمن باشه در غیر مناسک حج استفاده نمیشه. خب اما روایات، یکی از روایات که معتبر اتفاقا حسین ابن منذر رو میکنه به امام صادق عرض میکنه روی یدنا انکه انك قلت ان الذبيح اسم ولا يؤمن عليها الا اهلها، در ذبیح باید نام خدا را برد و کسی مأمون بر بردن نام خدا در وقت ذبح نیست مگر مسلمان ها، این درسته یا نه؟ فقال انهم احدثوا فيها شيئا لا اشتهي، راوی میگه به این که خب من به حضرت عرض کردم شما فرمودید که مثلا لازمه حرف شما اینه که پس غیر مسلمان ها اگر ذبح کردن باید مجزی نباشه، زیرا اینکه فرمودی لا یؤمن برای اینکه اسم خدا برده بشه، از غیر مسلمان ما امنیت نداریم، غیر مسلمان ها ممکنه نام خدا رو نبرن، شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمود که نه، من نمیگم که غیر مسلمان ها نام خدا را نمیبرن، غیر مسلمان ها اشکالشون اینه که به جای اینکه بگن بسم الله میگن بسم المسیح، از این جهت چون نام خدا را نمیبرن من دوست ندارم. خب ببینید این حدیث کاملا روشنه، برای اینکه علت این که من دوست ندارم ذبیحه اهل کتاب را، فرمود قال حنان فسألت نصرانیا فقلت له ای شیء تقولون اذا ذبحتم قال نقول بسم المسیح. از این جهتی که حضرت میگه دوست ندارم، معنیش اینه که اگر بسم الله بن من دوست دارم و مانعی نداره. روایت صحیح حسین احمسی باز عن ابی عبدالله قال هو الاسم ولا یؤمن علیها الا مسلمون. میران در رب کردن اینه که اسم خدا برده بشه، و چون یهود و نصارا چنین برنامه‌ای در زندگیشون ندارن، از این جهت ایمن بر نام خدا بردن نیست. اما اگر معناش اینه که اگر بدانیم اونها هم اسم خدا را میبرن، کافی و مجدیه. عرض کنم مدرتون که روایت قتیبه اعشا عن ابی عبدالله رأیت عنده رجلا یسأله و هو یقول ان لی اخا یسلف فی الغنم فی الجبال. این سر فروشی میکنه در میان کوها. فیوت السن مکان السن قال الیس بطیبت نفس من اصحاب. آیا وقتی که معامله میکنه طیب نفس هست؟ قال بلا. قال فلا بأس. اینش مهم نیست. قال فانه یکون فی هل وکیل فیکون یهودیا او نصرانیا. حالا در بین این چوپانهایی که این حیوانات را میشرانند، دینها گاهی یهودی و نصرانیه. فتقع فی هل آرزه، در این حیوانات گاهی آرزه، یعنی پاشون میشکنه، دستشون میشکنه که نمیتونن ادامه بدن به راه رفتن. وقتی اینطوری هست بعد او رو مزه پیش میکنن. فیبیعها مذبوحتن، همین آدم نصرانی که وکیله این حیوانی را که حالا آرز پیدا کرده و نمیتونه ادامه بده میکشه، او را میفروشه، بعد پولش را به همین صاحب مال که مسلمانه میده. فیبیعها مذبوحتن و یعتیها به ثمنها و ربما ملحها. گاهی اوقات میکشه میفروشه پولش میده به این آقای صاحب مال که مسلمانه، گاهی هم نه، این رو پر از نمک میکنه که فاسد نشه، بعد میاد به صاحب مال این گوسفند ذبح شده را میده. فعطاه به ها مملوحتن، و همون حالت شوری میاره که فاسد نشده. قال این عطاه به ثمن ها فلا یخلطه به مالهی ولا یحرکه. خب این برای که این دلیل برای که این حرام بوده، چون حرام بوده بنابراین که فروخته پول گوش حیوان حرام را فروخته، پس وقتی آورد به صاحبش داد، این آقا دیگه پول حرام را داخل در مال خودش نکنه. خب این دلیل برای اینه که پس ذبح غیر مسلمان مجدی نیست. اما نگفته بسم الله میگه یا نه. و این عطاه به ثمنه ها فلا یخلط و به ماله ولا یحرکه. و این عطاها به ها مملوحتن فلا یکل ها. وقتی هم که آورد و بهش نمک زده بود بازم نخوره. فانما محل شاد اینجاست. فانما هو الاسم و لیس یؤمن علی الاسم الا مسلمون. پس ببینید همه مشکل اینه. فرمود که نه، ذابح یهودی بودن نصرانی بودن مشکل نداره، مشکل نام بردن خداست، و در غیر مسلمان چنین امنیتی ما نداریم، زیرا یهود و نصارا برنامه بسم بردن خدا در ذهن ندارن، پس از این جهت مشکله. خب مفهوم این چیه؟ مفهومش اینه که اگر یهود و نصارا هم اسم خدا را بردن دیگه پس قهرن درسته. علت این که نباید خورد اینه که چون ما امنیتی از حیث نام خدا بردن در این نیست. فقال له بعض من فی البیت، بعضی که در مجلس حاضر بودن به امام عرض کردن فاین قول الله عز وجل و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم. فقال ان ابی کان یقول ذلک الحبوب و ما اشبهها. خب به این مضمون روایات باز خیلی متعدده که علت این که نمی شود ذبیحه نصارا را و یا یهود را خود به خاطر اینکه امنیت برای اینکه نام خدا را ببرند در اینها وجود نداره، از این جهت که چون امنیت در کار نیست لذا از این جهت نام ذبیحه اونها مشکل داره و نمی شود ذبیحه اونها را خورد یا حتی با پولش را داخل در اموال خودتون کرد. در مقابل روایات مانعه هم که فراوان بود که قبلا در دستور قبل خوندیم رو که تکرار نکنم، که ما به شش طایفه کردیم اون روایات را که گفتن منع شده. به هر حال حالا نظر شما جمع چطور میشه؟ بیم بگیم که شاید مورد جمع را به این صورت جمع کنیم، بگیم اون روایاتی که من کرده از ذبیح یهود و نصارا، این به خاطر اینه که عادتا یهود و نصارا اسم خدا را نمیبرند، زیرا در دینشون این اسم خدا نیست، یا اگرم برفرض ببرند اسم مسیح میبرند، ولو در بعض از روایات گفت که اسم مسیح هم که ببرند کافیه، چون که مرادشون از مسیح همون اسم اللهه. ولیکن نه، اگر بنابراین شد که مسلمان یهود نصارا عادتا در مسلک و مبنای دینیشون و به اعتقاد خودشون، البته چون باز از روایات برمیاد که در دین اصل مسیح به حضرت موسی بوده نام خدا بردن، ولی که بعدا این را حذف کردن علمایشون با اون آخونداشون، لذا میگه اونی که بر دین صحیح مسیح و دین صحیح موسی باشه مجزیه، چون در دین صحیح مسیح و حضرت موسی که ان اسم الله بودن بوده، از قرآن هم برمیاد از اول این به انه که ان در دنیا بوده که در مقام ذبح کردن باید نام خدا را ببرد. پس حالا ما اینطوری جمع کنیم، بگیم اون چه که از روایات مانع وارد شده به خاطر این که چون دعب یهود و نصارا نام بردن خدا نیست، و یا از باب اینه که اگرم نام خدا را میبرند به خاطر ذبح نیست، مثل اونهایی که معتقد به خدا نیستن از قبیل مشرکین که به نام خدا اگرم ببرن نه برای اعتقاد به این که نام خدا لازمه، ولی اگر چون در مقام وارد شده تعدادی از روایات که اگر یهود و نصارا نام خدا را ببرن، یا شما اگر بشنوید که اینها نام خدا را میبرن که روایاتش رو خوندیم دیروز، باز هم لازم باشه عرض میکنیم، این تعداد به ما میگه اگر یهود و نصارا نام خدا را در مقام ذبح ببرند، منتها بعضی روایات میگه شما بشنوید، بعضی هم اسمی از شما نگفته، منظور اینه که انجام بشه این عمل، بگیم جمع کنیم روایات مانعه را بر اون جایی که نام خدا را یهود و نصارا نبرند، یا اگر میبرند بر اساس عقیده برای ذبح نباشه، نام خدا را به عنوان یدک بکشند یا معوذ بالله به عنوان مسخره بگن، مثل اون کسانی که اعتقاد اصلا ندارن. و اون روایاتی که دلالت بر تجویز کرده اونجاییست که براستی نام خدا را در مقام ذبح ببرند، حالا ولو این که صاحب کار و صاحب مال به یهود نصارا بگه آقا شما باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله بگی و ذبح کنی. به این کیفیت اگر جمع کردیم بین این دو دسته روایات و بعد تفسیر را به این صورت بدیم، شاید بتوان جمع کرد و بگیم که اشخ غیر از مجوس، چون مجوس با روایات خاصی درش وارد شده، یهود و نصارا و اهل کتاب اگر نام خدا را ببرند در مقت به عنوان ذبح هم نام خدا را ببرند، با این کیفیت حلال میشه، ولو این که تعدادی از روایات من کرده، روایات مانعه را هم هم کنیم بر جایی که ده به اینها اسم خدا بردن نیست، چون که تعداد زیادی از روایات فرمود، چون که ایمن بر ذکر اسم الله نیستن از این جهت حرامه. آیا با این کیفیت میشه یا نه؟ شیخ طوسی فرموده روایات مجوزه را بده حمل بر تقیه کرد، بنام روایات مانع را بگیم که اونها مثلا مورد عمله، ولیکن خوب از نظر فنی به نظر میرسه که خواسته باشیم کار فنی بکنیم، بگیم مدار برای این است که نام خدا بر ذبیحه برده بشه، حالا هر کی میخواد باشه باشه، قدر مسلمن با اعتقاد به نام خدا. لذا یهود مسیحی مشرکین و اونهایی که نام خدا را عقیده ندارن شامل اونها هم نمیشه. به نظر ما این آخرین جمعی که در مقام میرسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.